أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در بحث فقهی در مسئله 16 بود که آیا عدول از جماعت به فرادا در حال اختیار آیا جایزه یا نه بدون عذری برای امام جماعت، و البته با عذرش اون قطعا بی اشکاله. مطالب متعددی رو در بحث گذشته داشتم و 4-5 نکته دیگر باقی موند که اینها رو هم خدمتون عرض بکنم، که اجمالا بحث با توجه به زوایای گوناگون او تصمیم گرفته بشه. یک نکته این است که بعضی گفتن که کسی که میخواد اقتدا بکنه به امام جماعت لازمه که قصد تفصیلی داشته باشه، به این که من میخوام اقتدا بکنم در تمام اجزای نماز، یا اصلا اقتدا نکنم در هیچ کدام از اجزای نماز و میخوام فرادا بخونم. و اما این که بخواد تبعیض در نیت داشته باشه، بگید من دو رکعتشو با جماعت میخونم، دو رکعتشو فرادا، این اشکال داره. باید قصد تفصیلی داشته باشه، تفصیلا بدونید کل نمازو جماعتی میخونه یا فرادایی. این مطلب گرچه بعضی بهش اعتقاد دارن ولی کن اول الکلام هست و یک نوع مصادره به مطلوبه، و اونی که کی گفته که قصد تفصیلی لازمه که همه نماز رو اقتدا بکنه یا هیچ کدامشو. بلکه ممکنه ما بگوییم که میتواند قصد بکنه که بخشی از نماز رو جماعتن بخونه، بخشیشو فرادایی. نکته دیگر، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که بالاخره در مباحث فقهی خیلی ایشون احتیاطکارن و مطالب فراوانی رو من از مطالب ایشون ملاحظه کردم، در نهایت دیدم در اواخر بحثشون تمایل دارن به همون فرمایش شیخ در کتاب خلافشون که ایشون استدلال کردن که میتواند عدول بده وسط نماز از جماعت به فرادا، و دلیلشون اصالت الاباحه است. یعنی شک میکنیم که آیا جایزه یا نه. اصل اباحه هر عملی است تا وقتی که منعی بر اون کار پیدا بشه. گرچه دلیلشون قابل خدشه هست، اما مختارشون مختار درستی است. دلیل اشکالش اینه که اصالت الاباحه در تعبدیات مشکله. ما باید احراز امر بکنیم ولو به تمسک به اطلاق باشه، اما با اصالت الاباحه امر احراز نمیشه بر عبودیت. بله، اگر شک در منع داشتیم میتونیم اصالت الاباحه رو به یه سبکی جاری بکنیم. اما اینجا گاهی شک در مشروعیت چنین جماعتی است که شخص تبعیض در نیت دارد انجام میده. نکته سومی که میخوام عرض کنم ادامه همین نکته است که بعضی گفتن کسی که از اول جماعت وقتی میخواد اقتدا بکنه نیتش اینه که در اثنا میخواد فرادا بکنه، چنین کسی از اول اصل جماعتش محقق نمیشه، یا حداقل شک در صحت انعقاد جماعتش داریم، و وقتی شک داشتیم اصل عدم انعقاد جماعته. البته این قیل اون مواردی که در اثناء نماز نیت اعراض میکند رو اونو میگه اشکال نداره، وسط نماز یه مرتبه تصمیم میگیره، اما اول نماز هنگام نیت که میخواد تکبیرت الاحرام رو بگه، اونجا میگن اگر بخواد نیت تبعیض داشته باشه اصل جماعتش یا محقق نمیشه یا اگه شک داریم اصل عدم میشه. جواب این مطلب هم اینه که نه، این دلیلی پیدا نمی کنیم برای این اصل، به خاطر اینکه قطعا انعقاد جماعتش محقق میشه، منتها در همین حدی که نیت داره. و تا وقتی هم که در اثناء نماز نیت عدول نداده، جماعتش استمرار داره. و لذا حتی اگر کسی اول نماز نیتش این بود دو رکعت شو جماعت بخونه، دو رکعت شو فرادا، اما در اثناء نماز به این نیتش وفا نکرد، عملی نکرد، پشیمان شد و گفت کل نمازو با جماعت میخونم، جماعتش صحیحه، ما دلیل بر بطلانش نداریم. اصلا کسی که نیت میکنه من از رکعت سوم به بعد نیت فرادا میکنم، این کاری به اول جماعتش نداره. این الان اول جماعت که میخواد تکبیر رو بگه نیت میکنه من میخوام وارد جماعت بشم، اما نیت میکنه که من چند دقیقه بعد فرادا خواهم کرد، این کاری با انعقاد جماعت فعلیش نداره. لذا باید این رو هم بهش توجهی نکنیم. گرچه آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه تمایل به همین نظریه پیدا کردن، کسی گفتن کسی که نیت عدول داره در اثناء نماز میخواد نیت بکنه، اما نیت عدولش رو در اول جماعت داره در ذهن خودش، گفتن صحت جماعتش مشکله، در حالی که عرض کردیم نه، هیچ اشکالی نداره، اول جماعتش قطعا صحیح و وارد نماز میشه، مشکل مال بعده که میخواد نیت فرادا بکنه یا نکنه. اگه نیت فرادا کرد خب فرادا میشه، نیت فرادا نکنه جماعتش استمرار پیدا میکنه. نکته چهارم اینه که قول مشهور در مسئله جوازه. این رو باید بهش توجه بکنیم که مشهور گفتن میتونه از جماعت به فرادا عدول بده و در کتاب ریاض حتی نفی خلاف کرده صاحب ریاض، ایشون میفرمان هیچ خلافی و مخالفی در مسئله وجود ندارد الا من المبسوط. در کتاب تذکره علامه می‌فرمان که جواز عدول از جماعت به فرادا منصوب به علمای ماست، تقریبا یه ادعای اجماعی ایشون میکنن. با توجه به این ما همین رو عرض میکنیم، هیچ دلیلی برای منعش نیافتیم مگر یک شبهه هایی بود که اینها زائل میشد به ادنا تأمل. لذا میگیم اقوا آن است که جائز از عدول از جماعت به فرادا، و حضرت امام رو هم رضوان الله تعالی دیدم، ایشون هم میگن عدول لا یخلو من قوتن خصوصا لضروره. تو بحث ضرورتش که دیگه بیشکه، چون نص روایاته، اما اونجایی هم که ضرورتی در کار نیست ایشون میفرمان خالی از قوت نیست، و همین فرمایش هم اقوای در مسئله هست. مسئله 17 هم یک مسئله خوبی است، و اون این است که اگر شخص که مأمومه خواست نیت انفراد بکند بعد از قرائت امام و قبل از دخول در رکوع. امام هم حمد خون هم سوره رو خون، اما هنوز رکوع نرفته. ملاحظه کردید خیلی ها در مساجد تو رکعت دوم همین کارو میکنن، بعد از که امام قرائتش تمام شد و وارد قنوت میشه و هنوز به رکوع نرفته، اینها مأمومین بعضیشون قصد فرادا میکنن. در چنین جایی سید میفرمان واجب نیست مأموم قرائت بکند حمد و سوره رو، بلکه میتواند اکتفا کند به همون قرائت امام و به رکوع برود و ادامه بده بقیه نمازشو به فرادا. و اما اگر در اثنای قرائت بود، مثلا فرض بفرما تو اهدنا الصراط المستقیم و خونده بود امام، مأموم قصد فرادا کرد، اینجا سید میفرمان کافیست که مأموم از همینجا قرائت کند ما بقی از قرائت رو، اما مستحب هم هست که از اول قرائت بخونه. بعد میفرمان این استحبابی که میگم چه بعد از اتمام حمد و سوره باشه و چه در اثنا، تو اثنا میگن استحبابش بیشتره. ما اگر این استحباب رو بهش توجه نکنیم، اصل مسئله اینه که مأموم میتواند اجتزا بکنه به قرائت امام، چه بعد از اتمام قرائت و چه در اثنا، تو اثنا به مقداری که امام جماعت خونده. ما در این فرمایش سید سه تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول استدلال برای مسئله هست و اون این است که سقوط قرائت از آثار ائتمام و جماعت، اقتدا کردن. اقتدا کردن یکی از آثار سقوط قرائت، این اصل دلیل هست. و اما نکته دوم یه سری نکاتی رو باید اینجا بهش توجه بکنیم و نظراتی هم از بزرگان عرض بکنم. نکته دوم اینه که ما دو مورد رو بدون شک باید مسئله رو حل بکنیم تا ببینیم موضع اختلاف کجاست. یکی از مواضعی که اختلاف درش نیست اینه که اگر مأموم نیت انفراد کرد قبل از شروع امام در قرائت، در اینجا مأموم حتما باید قرائت رو بخونه. این یک مورده که هیچ شکی درش نیست. مورد دوم که باز شکی درش نیست اینه که اگر امام قرائت رو تمام کرد و به رکوع رفت، مأموم هم به رکوع رفته، در این صورت اگر مأموم نیت انفراد کرد قطعا اینجا هم همه میگویند به قرائت امام میتونید اکتفا بکنه. لذا از رکوع امام به بعد اگر نیت انفراد بکنه قطعا بی‌اشکاله و هیچ کس خلافش رو نگفته. یه موردم باید اینو عرض بکنم، گرچه این تو عبارتهای مشهور از اصحاب وجود نداره، و اون اینه که اگر امام فقط فاتحه رو خونده اما وارد سوره نشده، آیا اینجا باز بگیم بی اشکاله یا نه؟ گرچه گفتم تو عبارتهای مشاهیر چیزی وجود نداره، اما باید اینجا رو هم ما بگیم اجتزا باید بکنه. آنچه که مورد اختلافه میشد اثناء قرائت یا حتی اثناء سوره رو هم بهش اضافه کنیم. یه بحثی رو از تذکره ملاحظه بکنید. میفرمان که اگه تو اثناء قرائت مثلا در ایاک نعبد و ایاک نستعین مأموم قصد فرادا کرد، در کتاب تذکره علامه فرمان الوجه و الابتداء و بها، قول وجه و آبرومن آن است که مجددن ابتدا بکند به قرائت، مأموم از اول بخونه. بعد هم میفرمان ما احتمال القرائه من موضع المفارقه، البته احتمال هم هست که مأموم قرائت بکند از همون موضع مفارقه، یعنی از اهدنا الصراط المستقیم بخونه بره ادامه بده. این عبارت تذکره بود. عبارت شهید در ذکر این است که اجتزا نکنه مأموم به قرائت امامی که در وسط قرائته، بنابراین واجب است استیناف بکند مأموم قرائت رو، یعنی دوباره از اول بسم الله باید قرائت رو بخونه. حتی ایشون این بحث رو در بعد از قرائت هم میگویند، میگن حتی اگر تا بلوالین هم خونده و مأموم قصد فراده کرد باز واجب است استیناف بکنه قرائت رو. دلیل رو دقت کنید، دلیلی که ایشون میارن این است که گفتن انه فی محل القرائه و قد نول انفراد، گفتن به خاطر اینکه مأموم هنوز تو محل قرائته. محل قرائت کی رد شده؟ وقتی که امام به رکوع بره. تا امام به رکوع نرفته محل قرائت هنوز باقیه و این مأموم نیت انفراد کرده، بنابراین باید برگرده و قرائت بکند حمد سوره رو. بعد هم البته یه فرمایشی دارن که میگن احتیاط آن است که اصلا قصد انفراد نکند در حالت قیام، اجازه بدهد امام برد به رکوع، خودشم به رکوع برد، از اونجا به بعد نیت بکنه. اما در حال قیام نباید احتیاط اینه که قصد انفراد نکنه، چون ایشون میفرمان که چه قرائت بکند مأموم از اول چه قرائت نکنه، هر دوش یه مشکلی رو دارد متعرض میشه. بخواد قرائت بکنه ممکنه دارد یه امر زائدی رو میاره و داره تکرار میکنه قرائت رو، بخواد قرائت نکنه ممکنه بگیم که اون قرائت امام جهاد کافی نبوده. به خاطر که از این محظور در بیاد سب بکنه تو رکوع قصد انفراد بکنه. اولا یه ایراد تو این کلام آخرشون هست که اگه بخواد مأموم قرائت بکند حمد را میتوند به قصد رجا این کار را انجام بده، و اگه به قصد رجا انجام بده این دیگه خلاف احتیاط نیست، این موافقه با احتیاطه. ایشون میفرمان که چه قرائت بکنه چه نکنه دارد خلاف احتیاط عمل میکنه. این یه نکته است در فرمایش ایشون. اما نکته اساسی، اون نکته مهمی است که ایشون بیان کردن، فقهای دیگه هم استدلال دیگری ذکر نکردن، نوعا استدلالشون همینه. اونهایی که میگویند واجب است مأموم قرائت بکنه و اکتفا نکند به قرائت امام، حالا چه در اثناء قرائت امام یا بعد از قرائت امام نیت عدول بکنه، اونهایی که میگن اکتفا نکنه، مهمترین دلیلشون همینه که گفتن تا امام به رکوع نرفته محل قرائتش باقیه. این فرمایش گفته شده، ولیکن معلومه که این حرف حرف صحیحی نمیتونه باشه. علتش اینه، رکوعی که شهید ذکر میکنن این از متممات قرائت نیست، بلکه باید بگیم سبب فوات محل قرائته. این نکته را اگه دقت بکنیم دیگه این بحث ها میشه. باید بگیم ان الرکوع لا یکون من متممات القراءه، بل سبب لفوات محلها. لذا یه خلطی در بحث شده، آیا قرائت با چی تمام میشه؟ آیا با ولوالین تمام میشه یا با رکوع تمام میشه؟ باید بگیم قرائت با ولوالین تمام میشه، رکوع که از متممات قرائت نیست. رکوع سبب است برای این که بگیم محل قرائت دیگه تمام شد، گذشت. فایده این که میگیم سبب این که میگیم محلش گذشت است برای کسیه که مثلا قرائت یادش رفته، میگم وقتی یادش اومد آیا قرائت بکنه یا نه. اونجا فایدهش اینه که میگیم اگه به رکوع رفته و بعد یادش اومد دیگه محل قرائت گذشته، و اگه هنوز به رکوع نرفته سو یادش اومد چرا اینجا باید قرائت رو بکنه. یا اگه کسی قرائت رو فراموش نکرد اما خطا نخوند، خطا هم مثالش اینه که کسی اومد وارد جماعت شد اما گمان میکرد که امام در رکعت اول یا دوم، لذا سکوت کرد، بعد از تکبیرت الاحرام ساکت وایساد، ولی که امام که به رکوع رفت متوجه شد که امام رکعت سوم یا چهارمش بوده و مأموم نباید سکوت میکرده، مأموم چون رکعت اولش بوده باید حمد رو میخونده. اینجا خب خطای مأموم باعث میشه که بگیم که اگر مأموم به رکوع رفته سو متوجه شد اشکالی دیگه نداره، اما اگه به رکوع نرفته باید حمدو بخونه و سری خودشو به امام جماعت برسونه. خب این استدلال شهید بنابراین هیچ نمیتونه فایده ای رو برای ما بیاره که میگن چون مأموم در محل قرائت است باید قرائت رو تکرار بکنه. بهشون عرض میکنیم که نه، مأموم درسته که ایستاده است اما رکوع امام متمم قرائت او نیست، قرائتش تحققش به همون خوندنشه. نتیجه اینه که ما بحث مختارمون اینه که مأموم میتونه اجتزا بکنه به قرائت امام، دیگه فرقی هم نمیکنه در اثنا باشه یا در پایان باشه. وقت میگیم فاتحه برای مأموم موجود میشه به تلفیق، نصفشو از امام گرفته و سکوت کرده، نصف دومشی که قصد فرادا کرده خودش خونده. بنابراین اون کسانی که میگن لا صلاة الا به فاتحه الکتاب با این حرف نمیتونن سخن ما رو رد بکنن و بگن این آقای مأموم حمد نخونده است. نخه، میگیم حمد خونده شده، فقط با تلفیق خونده شده. مطلب بعدی اینه که بعضی به این روایات استناد کردن که الامام ضامن للقراءه. روایاتش در باب 30 از ابواب صلات جماعت جلد 5 صفحه 421 هست. 4 تا روایت تو این باب هست، هر 4 تا روایتش این رو میگه که امام ضامن قرائت نه ضامن نماز مأمومی. مأمومین باید نمازشون صحیح باشه، فقط قرائت رو امام ضامنه چون اون میخونه مأمومین نمیخونه. بعضی از فقها خواستن بگویند که چون امام ضامن قرائت مأمومین هست پس این مأموم حق ندارد وقتی قصد فرادا کرد اکتفا کند به قرائت امام. کی امام ضامن قرائت؟ وقتی مأموم نیت فرادا نکنه، اما اگر نیت فرادا کرد دیگه به گردن خود مأمومه. اما باید عرض بکنیم نه، این چنین نیست. امام اگه ضامن قرائته درسته این روایت، ولیکن رد تو بحث ما نیست که تو اثنای قرائت مأموم قصد فرادا کرده. چرا ما ممکنه اینطور بگیم که امام ضامن مقدار قرائتی است که خونده، اما ضامن مابقی از قرائت که نخونده نیست، اونم بعد از نیت انفراد مأموم. حالا که مأموم نیت انفراد کرد، امام تا اونجایی که خونده سرو ضامن بود، اما از اونجا به بعد شد که مأموم نیت انفراد کرد، دیگه امام ضامن نیست، خب مأموم خودش باید بخونه. در نتیجه ما یه اطلاقی داریم، اطلاق همین زمان امام للقراءه، اطلاقش شامل میشه چه اون کسی رو که نیت انفراد نمی کنه، خب امام ضامن قرائت اوست، و چه اون کسی که نیت انفراد در اثنا کرده. در اینجا میگیم این مقداری که خونده امام ضامن همون مقداریش که خونده و باید صحیح خونده باشه. لذا ما یه مسئله دیگه هم بگیم، اگه فرض کنید مأمومی تو اثناء قرائت امام اومد وارد شد، قرائت امام کافیه، مثلا 4 آیه رو خونده، مأموم تازه تکبیرت الاحرام رو میگه، اون 4 آیه هم کافیه، بالاخره امامی رو خونده. بنابراین نباید ما با چنین مأمومی معامله تارک قرائت بکنیم، بگیم این آقای مأمومی که نصف حمد رو اجتزا کرد به قرائت امام، این ترک قرائت کرده، بلکه باید بگیم که اون نصف رو اعتماد کرد به قرائت امام، بقیهش البته خودش باید بخونه. آیت العظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای رو بیان میکنن در اینجا، میگن اگر مفاد ادله زمان که همین ادله این 4 روایت که میگن امام ضامن قرائته، میفرمان اگر مفاد این ادله، ادله زمان و ادله ای که میگوید مجزیست، اگر مفادش عدم وجوب قرائت بر عنوان مأموم باشه، یعنی عنوان مأمومیت رو ما بیاریم، وقت در این صورت میگن واجب است که مأموم قرائت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این نیت انفراد کرده است و از عنوان مأمومیت خارج شده. وقتی از عنوان مأمومیت خارج شد، نمیتونه به روایات زمان امام یا اجتزا بکنه به قرائت امام. به عبارت دیگر میخوان بگن که این روایت ها مختص است به اونجایی که مأموم عنوان مأمومیت روش باشه، نیت انفراد نکرده باشه، بله اینجا امام ضامن قرائت مأمومه. بنابراین این کسی که قبل از رکوع امام نیت انفراد میکند، واجب میشد برش که قرائت رو بکنه، به خاطر اینکه عنوان مأمومیت ازش خارج شده. این سخن آیت العظمه حکیم به مذاق آیت العظمه خویی هم شیرین آمده و ایشون هم تبعیت کردن رضوان الله تعالی علیه ما. ایشون هم آیت العظمه خویی می فرمان که مأموم ترک نکند احتیاط را به اینکه دوباره قرائت از اول بخونه، بعد از اینکه امام قرائتش هم تمام شده اما هنوز به رکوع نرفته. ایشون میفرمان مأموم حق نداره ترک احتیاط بکنه، باید احتیاطاً مجدداً قرائت رو بخونه، و اما اگه تو اثناء قرائت امام باشه، فرمودن وجوب استیناف بر گردن مأموم قوی است. آتولوزما سیستانی هم شبیه به این فتوا رو دارن، البته فتواشون اینطوریه که میگن اگه تو اثناء قرائت امام و نیت انفراد کرد، مأموم اینجا لا یترک الاحتیاط، احتیاط رو ترک نکنه و دوره از اول بخونه، و بعد میفهمه اگه بعد از اتمام حمد و سوره هست، اونجا باز میگن اگر عدولش لال عذرن هست، یعنی بدون عذر داره عدول میکنه به نیت انفراد، دوباره میفرمان که احتیاط واجب آن است که برگردد حمد و سرور رو بخونه. اما شما عزیزان توجه دارید که این سخنشون که میگن عنوان معموم، سخن آیت العظما حکیم که بقیه آقایون هم تبعیت کردن، این سخن آیت العظما حکیم این اول الکلامه. این که ما بگیم که اختصاص دارد اجزاء قرائت امام به عنوان معمومیت، خب ما اینطور میگیم، میگیم فرض اینه که امام قرائت کرده است بعضی از فاتحه رو و تو اون بعض معموم عنوان معمومیت رو داشت، خب چرا اجزا نکنه؟ بعد معموم میاد نیت فرادا میکنه، خب از وقتی نیت فرادا میکند از عنوان معمومیتش خارج میشه. نه اینکه بگیم حالا که از عنوان معمومیت خارج شد، لحظه های قبلش هم اون چند تا آیه که امام خونده باز این معموم معموم نبوده، اینکه ربطی با ما قبلش نداره. مثلا پنج آیه رو امام خونده، معمومم عنوان معمومیت رو داشته. خب همین کافیه دیگه، نسبت به ما قبلش هیچ اثری نداره. یعنی این پنج آیه دیگه رد شد و عنوان معمومیت معمومم محقق بوده. آنچه که مشکل هست اینه که از حال به بعدش رو باید بگیم که این نیت انفراد دارد میکنه. بنابراین حق آن است که بگوییم که چه در اثناء قرائت و چه بعد از قرائت و قبل از رکوع باشه، مأموم اکتفا میکنه به مقدار قرائت. اما یه بخواد احتیاطاً، به قصد ورود نه، به قصد رجا بخواد تکرار بکند، اون اشکالی البته نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.